أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا فی المثنوی: همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو، خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش، بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. بحث ما در جلسه قبل پیرامون تهذیب نفس عرایزی در محور کلام حضرت مولانا خدمت دوستان عزیز تقدیم داشتیم. چون بحث تمام نشده بود و برخی از عزیزان احساس میکردند که بعضی مشکلها هنوز تبیین درست نشده، در طول هفته برخی پرسش های مطرح ساختن و بنده هم قول دادم که در این جلسه انشاءالله باز بر محور سخنان خود حضرت مولانا پاسخ پرسش های آنها داده بشه. برداشتی که بنده داشتم این بود که میخواستن بدانند راحت ترین طریقه برای رسیدن به کمال تهذیب نفس چه هست و راحت ترین روش برای این کار چه میباشد. خود مولانا به روشنی مسئله مطرح ساخته، منتها شرحی مزجات لازم دارد تا بدانیم که حضرت مولانا اراده چه چیزی کرده است. امروزه همه دوستان، اهم از این که سواد معمولی یا سواد بین مردم که رواج داره و معروف هست به خواندن و نوشتن، از این بهره‌مند باشند یا نباشند، از طریق سواد سمعی و عقلی متوجه این نکته شدند که هیچ موجودی از موجودات عالم حقیقت وجودیش خلاصه در نمودهای ظاهری او نیست. اگر یک گل در نظر بگیریم، ظاهرش رنگ است، تکه های مختلفی هست، درشتی هست، نرمی هست، به اندازه های مختلف و کنار هم آمدن یا نظم و سیاقی هست که این تکه های کنار هم آمده به خود گرفته و همین شکل ویژر با همین تکه های متعارف و معمول ویژر ما اسمش گذاشتیم گل. آیا واقعا حقیقت وجودی گل خلاصه میشه به همه چیزها یا نه؟ این همه ما میفهمیم. لذا اگر به بازار شبیه همون میبینیم میگن این چیه؟ میگیم گل پلاستیکی هست. خب این فرقش از گل واقعی چیه؟ فرقش در اینه که گل واقعی زنده هست و آب میخورد و نفس میکشد، میبالد، بعد از مدتی میپژمرد و به حیاتش خاتمه میده. ولی گل پلاستیکی همینجور هست، زنده نیست. پس در گل یک حقیقت دیگری وجود دارد که عبارت از مرتبه ثانیه وجود گل باشه، که مرتبه جاندار بودن گل هست. سایر موجودات هم همینطوره. حتی همین گل پلاستیکی رو اگر ما بگیم که بپرسن ای چیه، میگیم گل پلاستیکی هست. میگیم که آیا واقعا این از پلاستیکه؟ میگیم بله، ظاهرش که نشون میده از پلاستیکه. خب میگن کمی عمیق‌تر بریم، میگیم نفته. میگن کمی عمیق‌تر بریم، میگیم آتش خشکه، آتش منجمد. درسته پلاستیک آتش منجمده، لذا با آتش که نزدیک کنی میبینی که آتش منجمده، یک بار در میگیره. این نفت داری مشتعل میشه. خب آتش چیه؟ نوره. باز نور چیه؟ دیگه از مولوی صاحب بپرسیم که نور چیه. هیچ چیزی، هیچ موجودی حقیقت وجودیش با آنچه در نمودهای ظاهریش پیدا هست محصور نمیشه و محدود نمیشه. حیوانات هم همینطوره، سایر نباتات هم همینطوره. به انسان هم که میرسیم، اینجا گرچه مولوی از آهن صحبت کرده به دلیلی که در زمان خود حضرت مولانا آینه از آهن درست میکردن، یک ورق آهنی رو میگرفتن. ما شما میتونیم همین الان همین کار رو بکنیم، از این ورقهای آهنی که برای در و پنجره ها استفاده میکنن این بگیریم، آنقدر با وسیله به اصطلاح سنباته های نرم، البته الان سنباته هایی که هسته، رگمال هایی که هسته درشته، قدیمی ها وسایلی داشتن که از این هم صافتر و نرمتر بود، روی این انقدر میکشیدن تا انقدر شفاف میشد که وقتی نگاه میکردین این آینه عکس انسان در اون منعکس میشد. آهن چیه؟ آهن از سنگ. سنگ چیه؟ بعد کسایی که فیزیک جدید خوندن میگن که اتم ها هست. اتم ها چی هستن؟ انرژی های متخالف هستن. انرژی ها چی هستن؟ نورن. نور چیه؟ میبینیم همه بر میگرده به حضرت نور. انسان هم همین طوری هست، یک ظاهری دارد و یک باطنی. اگر محصور به ظاهر بماند از نتایج کنش‌ها و منش‌های باطنی خودش محروم می‌ماند. مثل اینکه انسان دو دست داره اما همیشه از یک دست استفاده بکنه، از نیم دیگری از این قدرت خودش صرف نظر بکنه. منتها این مثالی که ما میاریم خیلی سطحیه تا مثال واقعی که جسم و روح باشه، چون مدبر جسم و مدیر جسم انسانی روح هست. همان طوری که در ادارات معمولی خود ما نقشی که مدیر داره بیشتر و مهمتر و مؤثرتر و سرنوشت سازتر تر از زیر دستایش هست، در مملکت وجودم نقش مدیر مؤثرتره، سرنوشت سازتره نسبت به عمله و فعله ای که داره. مثال ساده آورده تا همگان بفهمند. از یک پیرزن دهاتی در 700 سال پیش میپرسیدین این آینه چیست، میگفت از آهنه. چطور درست شده؟ این صاف کرده زنگهایش ره، آنچه به ظاهرش بوده این ظاهر پس زدن پس زدن پس زدن تا رسیده باطنش جلوگر شده. وقتی باطن جلوگر شده آینه شده، میتونه هر چیزی که در مقابلش قرار بده منعکس بکنه و بتابانه. امروز هم همینطوریه. همین آینه های معمولی، شیشه هایی که ما جیوه میدیم و آینه میشه، از چی درست میکنن؟ از سنگ درست میکنن. سنگ را آنقدر به اصطلاح تصفیه میکنن که به شیشه بیرنگ بدل میشه. در بعضی از این فیلم ها شاید دیده باشین، میان به پیاده رو یک شیشه کاملا، وقتی خواسته باشن عظمت شیشه سازی و شرکت شیشه سازی نشان بدن، یک شیشه تقریبا هم قطر هم عرض پیاده رو میارن، طرف میاد تا سرش به شیشه نمیخوره نمیفهمه که شیشه به جلویش هست یا نیست، از بس شفافه. در این تبلیغات قرار میدن برای این شرکت که پول بیشتری و فروش بیشتری داشته باشه. ای انسان، تو روحی داری با همین شفافیت. روی این روح شفاف و الهی تو را کدارت‌های جسمانی پوشیده، خواهش‌های نفسانی پوشیده، هواهای لذی و قشری پوشیده. تهذیب همینه که این قشرهای ظاهری بزنی کنار و اگر در حدی هستی که بتوانی به این ظواهر، یعنی به اون بعد زیرین این آثار و احکام، رنگ و صبغه الهی بدهی، که چه بهتر. تو هم این زنگارهای ظاهری بزدای کنارش بزن، آینه وجودت نمایان میشه. وقتی آینه وجود نمایان شد، در تو آنچه باید منعکس بشه و از سنخ همین روح هست منعکس میشه. روح انسان از چی هست؟ به عقیده ما مسلمان ها و قول روح من امر ربی و فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، از جان خودم از روح خودم بر تو دمیدم. پس آنچه الهی باشد بر این جان میتابد و از این جان منعکس میشه. منتها کی؟ وقتی که به قول حضرت مولانا خیش را صافی کن از اوصاف خیش. بر مبنای این دیدگاه که دیدگاهی عام هست، همونطوری که ظواهر انسان احکامی دارد و آثاری دارد و نتایجی بر این احکام و آثار مترتب هست، باطن انسان هم همانطوره. به طور مثال این چشم عنصری ظاهری اشیاء عنصری ظاهری رو میبینه و از دیدن اینها اگر منظم و منسق باشه لذت میبره و این لذت عنصری و جسمانی انسان تحت شعاع قرار میده. شما به یک گلستان میرین، هر گلی رو که میبینین یک لذت میبرین. توسط چی؟ اگه چشم نداشته باشیم چی؟ هیچ. چرا لذت میبریم؟ چه چیزی در این گل هست که مرا به این حظ و لذت وامی دارد؟ اگر یافتیم جواب این دوتار حداقل یک لذت بعدی میبریم، دیگه به این لذت ظاهری اکتفا نمی کنیم. اونجا حرکت از سطح و از قشر به اوج و به عمق. چرا آقا جان از گل لذت میبری؟ چرا یک انسان زیبایی را میبینی خوشت میایه، باز دلت مایی دوبارم نگاه کنی؟ چرا؟ خب خوشم میایه. خب چرا خوشت میایه؟ من میفهم خوشت میایه، من که نگفتم بدت میایه. علت این که خوشم میآید چیه؟ در این موجود با این ریخته و قیافه و رنگ خاص چه هست که تو را به خودش میخواند و تو خیال میکنی فقط چشمت را به خودش میخواند؟ نه خیر آقا جان، چشم مدیری داره، این مدیر را هم تحت تأثیر قرار داده. تو به فرمان کی؟ چرا به این طرف نگاه نمیکنی که به اون طرف نگاه میکنی؟ چرا روی بر نمیگردانی؟ یا بر میگردانی باز پس روی تر میگردانه؟ یکی تدبیر در تو داره. یک غذای خوب مادی انسان میخوره، عنصری میخوره، میگه این غذا از فلان غذا بهتر بود. همینطور یک آوای خوب میشنوه، از یک آوای ناراحت کننده، یک بوق ماشین بسیار تکان دهنده، خب ناراحت میشه. ولی یه آوای خوبه که میشنه خوشش میاد. چیه؟ چرا؟ اینجا هی تصفیه صورت میگیره. اگر به این چون و چراها پرداخت، اگر نپرداخت زیبایی دید محو شد و لذت برد. غذای خوب دید خورد، عطر خوبی شنید، هی استنشاق کرد پشت سر هم و امثال هم. در اینجا در سطح مانده. وقتی در سطح ماند از آثار روح خیش محروم میمونه، از احکام روح خیش سلام علیکم محروم میمونه. خب تو همینطور که چشم ظاهری داری، چشم باطنی هم داری، که اون چشم باطن، باطن اون چیز دیده که تو را پس میگرداند به طرفش، چشم ظاهرت را هم میگردانه، شم ظاهرت را هم میگردانه، گوش ظاهرت را هم میگردانه. یک تعبیر دیگری مولانا در جای دیگری داره که به این مسئله ارتباط داره. متن شعر یادداشت نکردم، ولی از مشهورات و مسلمات بیانات حضرت مولانا هست که او هم مربوط میشه به تنظیم یک حدیث که برای فهم معمولی مردم هم این حدیث به همین شکل بیان شده و هم حضرت مولانا او به نظم در آورده. میگه انسان موجود طرفه‌ای هست، عجیبی هست، شگفتیزایی هست، نیم وجودش از فرشته هست و نیم دیگرش از حیوانه. خود مولانا اصلا زبان رک میسازه، میگه از فرشته نیمی و نیمی زخر. برای که خر نزد مردم از بیهوشترین، کودنترین حیواناته. کسی خواسته باشن تحقیر کنن، همین چیزه برش میگن، همین لقبه برش میدن. خوب اگر این طوری هست، میگه اگر خریت خودش پرداخت و جنبه جسمانی خودش پرداخت، جسم و جسمانیات رو فربه ساخت و تقویت کرد، این میشه خر خوبی. خ... خر بی‌نظیری. و تا گاهی در بعضی از جملات میگه بدتر از خر میشه، یعنی خرتر از خر میشه. خر بی‌نظیر همون خریه که از خر خرتر باشه. و اگر به جنبه روحانی خودش پرداخت، جسم را حاضر شد فدای روح بکنه، لاغری جسم راحت پذیرفت برای فربهی روان، از فرشته بهتر میشه. خب فرشته چی میبینه؟ بگین چی نمیبینه؟ به کجا هست؟ جا برش معلوم نیست. هنوز آدم خلق نشده، او اعتراض میکنه، قالو اتج الو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تا خدا گفت من میخوایم آدم بسازم، هنوز هیچ خبری از ساختمانش نیست. ای گفت باز میخوای چیزی بسازی که به روی زمین فساد کنه و خونریزی کنه؟ قال اینی اعلم و انتم لا تعلمون. با همه اینها اگر انسان به مقام انسانی خودش پی برد و این جنبه روحانی و الهیتش را رشد داد، و همون جایی میرسه که بعد از اینکه خدا آدم خلق کرد به فرشتگان گفت سجدهش کنید و علم آدم الاسماء، این تعلیم چه تعلیمی هست؟ برای جسمش داده؟ هنوز که برش فرمان نداده که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها حیث و شئتما. این که هنوز دستور نیامده. اگر این آینه روشن شد، چیزهایی بر این آینه از سنخ خودش که روح الهی از دمیده میشه که فرشته هم نمیفهمن. اینه که از فرشته برتر میشه. قال انبئونی به اسمای هاولا این کنتم صادقین. قال لا علم لنا. و فرشته ها گفت آدم چی میفهمد؟ چیزهایی که آدم میفهمد شما میدانید؟ شما به من اعتراض کردین که ما یه همچی موجودی بسازی که باز خون بریزه و فساد کنه؟ بله، یعنی چیزهایی میدانه. اگر شما خیلی به اصطلاح بزرگوار هستید بگین که چی هست، چی میدانه آدم، در دل آدم چیست؟ سلام علیکم. در جان آدم چه هست؟ در آینه قلب این موجود چه چیزهایی متلعله و با درخشش هست؟ قالوا لا علم لنا، ما نمیدانیم. جبرئیل گفت من نمیدانم، میکائیل گفت من نمیدانم. کار آدم به کجا میرسه؟ فسجد الملائکه کلهم، همه سجدهش کردن الا ابلیس که کارش ساخت. خیلی خوب، راه خیلی ساده هست. آقا تو جسمی داری و روحی داری، عقلی داری. سال چند من خوراکی به جسمت میدی؟ یا سال چند کیلو؟ شبانه روز چقدر میخوریم؟ یکی بگیم مشارکت کنی. شما پر خوراکه. حد اقل در نظر میگیرین یک سلسش نیم کیلو. خیلی خوب، چقدر به عقل تغذیه میدی، غذا میدی؟ چند صفحه مطالعه میکنی؟ پیش نونوا میری، پیش قصاب میری، برنج فروش میری، روغن فروش میری، میوه فروش میری، سبزی فروش میری، پیش عقل فروش چند میری؟ ماهی چند بار؟ پیش دل فروش چنده میری؟ اوی که دل میفروشه، نه ای دلایی که کنار اسپی ندی، دل گسپند نمیگی، دل آدمی. ماهی چند بار میریم ما که 5 مثقال عقلی هم بخریم، 1/2 کیلو دلی هم بخریم؟ ای آدم تو فقط همینی؟ پس فرق تو با بزغال چیه؟ و با قول مولانا با خر چیه؟ با شغال چیه؟ خب او هم که همین خورده خوراکار داره. این فرقی که تو داری، این هم هم ارت میدی و پوز میدی، اگر همینای به چیه؟ اگر نه جنبه باطنی داری، چه مقدار تقویتش میکنی؟ برین به ذهنیت خودتان و برین به ذهنیت خودمان. شبانه روزی چه مقدار تخیلات و تفکرات ما متوجه جنبه های جسمانی وجود ما هست و چه مقدار متوجه و در جهت جنبه های عقلانی و روحانیه؟ دیگه برای خود ما جواب بدیم، به کسی هم نگیم به بیرون که آقا من از اول روز شنبه که امروز آخرین روز هفته هست 2 ساعت راجع به مسائل دینی خود فکر کردم، 7 ساعت راجع به مسائل عقلی، 6 ساعت راجع به مسائل علمی، 19 ساعت راجع به مسائل قلبی، متبقی هم راجع به مسائل جسمانی کردیم. هم چی کاری میکنیم؟ خیش را صافی کن از اوصاف حیوانی خیش. اگر 5 دقیقه برای چشم لذت میرسانی برای چشم عنصری، 1 دقیقه هم برای چشم باطنی لذت برسان. از این هی کم کن بزن تا برسه به جایی که فریاد برآوری. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمندر. به او جایی که میرسه که وقتی باغچه گلر میبینه و سیرش معنوی تر از سیر آفاقی شده و سیر انفسی کشانده او، میگه تو اگر بلند شی و بری که باغچه های گل و ریاحین و سر و سیاسمن نگاه کنی، خود این رفتن تو و این نگاه کردن تو و این وقت گذاشتن تو ستمه. چرا؟ تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. تو چمن ربانی در جان خود داری، چمن الهی در ملکوت هستی خود داری، چرا به سیر این چمن نمی روی که میری به تخت صفت تا گرد خاکا بشینی؟ هر سال چند بار به بیرون برای دیدن گلها و چمنزارها و نمیدونم تفریگاه ها میریم؟ چند دفعه رفتیم تا به سیر باطنی خودمان بپردازیم و از این چمن الهی، از این تفرجگاه معنوی دستگلی جمع کنیم؟ سالی یا ماهی چند بار به نغمات مختلف موسیقی مادی که با این گوش قابل شنیدن هست میپردازیم؟ از در خانه که بیرون میشیم میبینیم مغازه‌دار رادیویش بلنده، چی میخونه؟ به تاکسی میشینیم میبینیم رادیویش میخونه، پایین میشیم میخونه، ماشینا که رد میشن میخونه، مغازه ها همه میخونه، غیر از همین آوازهایی که بعضی هم ان انکر الاسوات هست، چرا با آواز به قول حضرت شیخ شهاب سهروردی رحمت الله علیه، چرا با آواز پر جبرئیل گوش نمی گذاری که نغمه حرکات رنگین او را بشنوی؟ چی مقدار ما این کار می کنیم؟ حرامه، نه تنها غیبت گفتن حرامه، غیبت شنیدن هم حرامه، چون با اینکه این گوش با این گوش مادی میشنوی، ولی این گوش مادی در دست تدبیر روح الهی تو هست، نباید نجسش کنی. همینطور که گوش ظاهری داری، گوش باطنی هم داری، به نغماتی که اون گوش باطنی میشنوه و باید بشنوه و حقش هست که بشنوه، چرا توجه نمی کنیم؟ ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا، تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. انسان باید یک موجود 20 گرمی 15 گرمی شاد بسازه که اسمش گله؟ اینقدر وابسته باید باشه که موجود مادی دیگری روح الهی از این در تصرف و در چنگال خود بگیره؟ این درسته؟ پس تو چی؟ تو که اسیر دیدار گل هستی، خودت چی؟ چی ارزشی داری؟ بعضیا آدم های دست خونده هم میبینین سیگار هم میکشه. این چه سیگار میکشیم؟ والا میگه همین فکر مر کمی آرامش میبخشه. عجب مرد بزرگوار، تو با این بزرگواری یک کمی تنباکو باید آرامشت بده؟ تو به تنباکو چی میدی؟ یعنی تو را باید تنباکو آرامش بده؟ حیف و میایه که دو سه بیت دیگه از این غزل نازنین نخوانم. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا، تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. پی نافه های رمیده بو، مپسند خجلت جستجو. به هوای حلقه زلف او گرهی خور و به ختن درا. ز سروش محفل کبریا، همه وقت میرسد این ندا، که به محفل ادب وفا، ز در بیرون نشدن درا. نغمه های ملکوتی در عالم و در کیهان ریختیه، گوش دل میخواد که جمعشان کنه. به هر حال راه همین است که به میزانی که به جسممان میرسیم، حداقل اگر خواسته باشیم در حد تعادل باشیم زندگی کنیم، نه در حد این نیمه خریت، بلکه در یک حد تعادل، که نه خر باشیم نه فرشته، آدم باشیم. حقش اینه و روش اینه و راه اینه و طریقه اینه و جهت این است که به میزانی که به جنبه های مادی میرسیم، به جنبه های معنوی هم رسیدگی کنیم. اگر نکردیم، نیمه خریتمان رشد میکند و فربه میشود و جهان همینه که میبینیم که شده. انسان دشمن انسان، هر کس زور بیشتری داشت، قدرت بیشتری داشت، استیلای بیشتری داشت، حق مال اویه، هر کسی میخواد بکشه، میخواد برهنه کنه، میخواد چپاول کنه، میخواد اسیر کنه، چون زور داره حق هم مال اویه. ای چیه؟ ای به فرشته میمانه یا به آدم؟ آدم وقتی به مرز استوا رسید، آن چیزی که برای خودش نمیپسنده برای دیگری هم نمیپسنده. این همون جنبه خریت میشه. شما یک کاسه ارجو کنین، بگذارین پیش دو تا خر، بعد تماشا کنین که دو تا خر چیکار میکنن. کاسه این دنیا پل از همه جوهای مادیه و اینهای هم که هی لغت پراکری میکنن همونه هم که جنبه های خریت فر به ساختن، نه جنبه های آدمیته. لذا اگر خواسته باشیم گامی در جهت دلسوزی به خود، ترحم به خود، مهرورزیدن به خود برداشته باشیم، وظیفه این است که خیشتن را از اوصاف و رذایل مادی وجود صاف بکنیم، پاک بکنیم، تزکیه بکنیم، تهذیب بکنیم. خیش را صافی کن از اوصاف خیش. سایر جنبه هم همینطور. میخوریم برای روحمان هم غذا بدهیم، میشنویم برای غذای شنیداری برسانیم، میبینیم غذای دیداری برسانیم، میبوییم غذای بویایی برسانیم. وقتی چنین شد و آینه از زنگارهای مادی پاک شد، حقیقت انسانی خودمان را درک میکنیم، میرسیم به او جایی که من عرف نفسه، خودمان را خود، من، جان، روح یا هر چی میخواییم اسمشو بگذاریم، این میابیم و با این آشنا میشیم. و وقتی آشنا شدیم عرف ربه، با آفریدگار خیش هم، با تربیت کننده این جان هم آشنا میشیم، با رب العالمین، با مربی واقعی و حقیقی هستی آشنا میشیم. وگرنه همی که هست همی است. در اونجا اینجام که میفرماید بینی اندر دل علوم انبیا بی کتاب و بی معید و اوستا، همون مفهوم قرآنی هست. در قرآن آیه‌ای داریم میفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا و یرزقکم من حیث لا یحتسب. اگر شما تقوای الهی پیشه کنید، یعنی تهذیب نفس داشته باشید، دلتان به خودتان بسوزه، به این نیمه حیوانی توجه نکنید، به نیمه الهی توجه کنید. این تقوا میگن. تقوا یعنی خود را وقایه کردن از آلودگی. تقوا از ماده وقایه گرفته شده. همین دکترها ما چی داد میزنن؟ بهداشت های جامعه انسانی چی داد میزنن؟ آقا میگه پیاده رو خانه خودت نظافت کن، جوی در خانه تو نظافت کن، خود اتاقهای خانه رو نظافت کن، هر چی در اطرافت هست نگذار که گرد و خاک و آلودگی بگیرد. همین کار میگن تقوا. خیلی خوب، تو یک جانی داری، همینطور که جسمت رو تطهیر میکنی و حمام میری و صابون میزنی و شوینده از شوینده کار میگیری استفاده میکنی، نظیفش میسازی، به نظافت روح خودت هم توجه کن و همت بورز. اگر چنین کردی، ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا، تو را از بنبست بیرون میکنه. چرا ما با بنبست خوردیم؟ بنبست سیاسی، بنبست اداری، بنبست اقتصادی، بنبست اجتماعی، بنبست فلسفی، حتی بنبست اعتقادی. چرا؟ مگر این حرف شوخی بوده یا این قرآن دروغه یا خدا دروغ گفته کلا سر ما گذاشته؟ میخواسته ما به چای آرومی باشیم، ملک خراب نکنیم. این تنصر الله ینصر کن. ان تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. از بنبستت میرهاند و از جایی به تو روزی میرساند که تو اصلا حساب نکرده بودی. آیه دیگه خیلی ظریف‌تره، میگه ان تتقوا الله يعلمكم الله. یه بیت همون میرسونه، تو خودت رو جانت رو وقایه کن، تهذیب کن، معلمی تو رو خود خداوند به عهده میگیره. بعد بینی اندر دل علوم انبیا. این انبیا کدام یکی از اینا معلم داشته؟ موسی داشته، عیسی داشته، ابراهیم داشته. معلمی اینا رو خدا به عهده گرفته، لذا نه کتاب داشته، نه کمک دهنده درسی داشته و نه هم معلم و استاد داشته. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و دوست اوستا. راهش عزیزان، اونایی که پرسیده بودن، همینه که جنبه حیوانی انسان به نفع جنبه روحانی لاغر بسازه، ندیدهش بگیره و اگر میتونه به این جنبه حیوانی رنگ الهی بده. وقتی دست به طرف قضا دراز میکنه، از ولی نعمت خیش منعم حقیقی بخواهی که خدا این لقمه را به عقل بدل کن، نه به شهوت. این لقمه را به توکل بدل کن، نه به حرص. این لقمه را به اخلاص بدل کن، نه به وسواس. نعمتی از تو هست به من حواله کرده ای، حقیقتش را بچرخان. محول الحول تو هستی، این را دیگرگون بساز. به شهوت میشه بدل کرد، به حرص میشه بدل کرد، به کینه و نفرت میشه بدل کرد، به دشمنی و عداوت میشه بدل کرد. خدا سلام علیکم، به توکل بدل کن، به ذکر بدل کن، به اخلاص بدل کن، به تهذیب بدل کن. و در لقمه هم منعمه ببینه، در نعمت منعمه ببینه، خود نعمت رو نبینه. به هر حال فراروی در یک کلام از عالم طبعه. در تکه دیگری می‌فرماید، معمولا ما دوست داریم که همیشه شاد باشیم، بخندیم. لذا اگر یکی می‌بینی گریه می‌کنه، یک نوع احساس خاص با ما دست میده و خود ما هم از حالاتی که منجر به عشق ریزی بشه همینجور ناخود آگاه فرار میکنیم، در حالی که در بعضی از موارد وقتی عشقی از چشممان جاری میشه احساس سبکی میکنیم. نیمه شب برخواستیم برای نماز تهجد، یک بار گریه مان گرفته. بعد از یک گریه جانانه انسان چقدر سبک میشه. میریم به زیارت اهل قبور، به زیارت پدران و رفتگان ما، کنار قبرش که میشینیم یک قطره اشک از چشم ما جاری میشه، چقدر سبک میشیم. در همچه جاها میدانیم سبکیشه، ولی سرش را نمیدانیم که چرا این طوری هست. برای اینه که این چشم تحت تدبیر روح متعالی در یک جهت متعالی قرار گرفته و این آبی که از این دیده میریزد و واسطه آن نیست که ساعتش گم شده. بعضی ها ساعت اینا گم میشه، میشینن به گریه کردن، خبر میدن که زیره ها شما آفت زده، میشینن به گریه کردن. برای اینا موبایل اینا خبر میده که ماشین نفتی که برشون می آوردن بین را چپه شده هم به در رخته، میشینن به گریه کردن. این گریه تابو گریه فرق میکنه. این گریه انسان سنگین میسازه. نمیفهم انشالله اهل مجلس ما کسی نبوده باشه که همچه گریه گرفتار شده باشه، ولی به دیگران دقت کنین، وقتی میبینیم کسانی که به این گریه دوچار میشن، به جایی که سبک بشن سنگین تر میشن. لذا حضرت مولانا اشارتاً میفرماید تو چه دانی ذوق آب دیدگان؟ او لذتی که این گریه داره تو چی میفهمی؟ عاشق نانی، عاشق نانی تو چون نادیدگان. چیز ندیدی غیر از نون، چیز دیگه ندیدی، ندیدی، آدم ندیدی هستی. لذا اگه نون را از دست تو بستنن گریه میکنی، ولی او ذوق گریستن برای دل تنهای خودت را نداری، ذوق رسیدن برای معشوق را نداری، از درد هجران گریه نمی کنی. گریه تو برای نانه، مثل طفلا و کودکا. گر تو این، خوب دقت کنین، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. آقا جان این میدر کم کن، بر روحت برس. این انبانر از این نان عنصری و معمولی خالی نگه دار تا از او غذای روحانی روحت فربه بشه و چاق بشه، از او گوهرهای اجلالی در آینه نفست پدیدار بشه، در آینه روحت بتابه. دقت کنین، طفل جان از شیر شیطان باز کن. تا چند سالگی میخوای بچه باشی؟ تا چند سالگی میخوای شیرچوشه باشی، شیرخواره باشی؟ بس دیگه، 10 سال، 15 سال، 20 سال، بعد از او دیگه شرمه که انسان باز هم به دنبال نان بده و باز هم وابسته به رزق مادی و عنصری باشه. باز کنید طفلر، او هم از شیر شیطان. طفل جان از شیر شیطان باز کن، هر تفکر شیطانی که به ذهن میای بیرونش بریز، هر توهم شیطانی که به ذهن میای بیرونش بریز. حتی اگر این توهم به ذهنت میای که این آقا دشمن اسلام و قرآنه، من باید کینه ای را به دل بگیرم، این شیطانیه، بیرونش بریز. تو نباید حمال کینه ها بشی، تو فقط باید بدانی که این آقا دشمن اسلام و قرآنه، لذا حفظشان کنی، نه که حمالی کینه این آقا رو بکنی. هر تخیل شیطانی رو بریز بیرون، هر توهم شیطانی رو بریز بیرون. اجازه نداری این مسندهای عالی، این اورنگهای ربانی جای وسوسه های شیطانی قرار بدی. هر خواهش شیطانی که میای بریزش بیرون، نگذار دست رد به سینش بزن. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، او رو همراه فرشتگان بساز. تا تو ای انسان، ای بشر، تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. تا وقتی زنگار منیت ها و انانیت ها و ظواهر وجود در تو هست، آهن وجودت آینوار درخشش ندارد، تیره هستی، تاریک هستی، و برای همی زمینه های جسمانی و مادی ملول هستی و اندوهت برای همین ها هست. 3 تا مسئله رو مطرح میکنه. میخوایی بفهمی که با کی همخانه ای، با کی همدمی، با کی مونیسی، تو چه کاره ای؟ سه تا مسئله. آیا جانت به تلعلو رسیده یا نه؟ تاریکی. آیا در بند حواس ظاهری و قشریات ظاهری هستی یا نه؟ خودت به خودت نگاه کن ببین، برای خوردنی ها و شنیدنی ها بیشتر میدوی یا برای اون چیزایی که برتره، برای عقلیات حداقل. دوم، برای چی چیزی ملولی؟ غمگین چی هستی؟ غم چی داری؟ تو بگو من چی غمی دارم تا من بگویم تو کی هستی. غم خانه داری؟ غم آن چه در خانه هست یا باید باشد داری؟ غم مرکب داری؟ غم رسیدن به وزارت و شهرت داری؟ غم رسیدن به فلان لذت رو داری؟ چی غمی داری؟ غمهایت برای این است که چرا از فلان فیلسوف و حکیم عقب افتادم، یا برای اینه که چرا از فلان پولدار عقب افتادم؟ غمت متوجه این است که خانه من از خانه فلان ثروتمند حرامخوار چرا کوچکتره، یا غمت اینه که چرا خانه دل من محل نزول فرشتگان نیست؟ چرا مختلف الملائکه نیست؟ یا غمیر داری چرا وزیرا به خانه من نمیان؟ خب غمیر بخور که چرا فرشتگان به خانه تو نمیان؟ این وزیرا رو که میبینیم دیگه، وکیلا رو میبینیم، ماشاءالله ماشاءالله همه مایه بی‌آبرویی ما شده. این واقعیته. چی غم داری؟ غمت زمینی هست یا آسمانی؟ تا تو تاریک و یکی یکی ملول و غمناک و تیره ای، تیره بودن اینجا به این معنا هست که آیا جانت به اون روشنی رسیده است که متلعلع کننده حقایق علوی باشه یا نه. اگر نرسیده و تیره هستی و نمیبینی چیزی از اینها، این سه تا خصوصیت اگر در تو هست، بدان که با دیو لعین همشیره ای. تو با همون دیو لعین از یک شیرچوش، از یک پستان شیر میخوری. اینجا مولانا یک ایهامی به کار برده، همشیره هم به کسی که با هم دیگر از یک پستان شیر میخورن و هم همین همشیره. تو خواهر آن دیول این هستی، تو همشیری آن دیول این هستی، از یک نطفه هستید، از یک رحم برون شده اید و از یک پستان شیر میخورید. پس فرق تو با اون دیول این چیه؟ این معیاری هست برای این که ببینیم ما تهذیب شدیم یا نشدیم. اگر شده باشیم اینها نیست، نه تاریکیم، نه غمناکیم، نه تیره. و اگر اینها هست، پس با دیول این همشیره هستیم. بعد از این بیت مولانا کار بسیار زیبایی میکنه و با زبردستی همی کار خودش انجام میده و کلام را هم چند پهلو میسازه. دقت کنیم، میخوانم تند میگذاریم، خیلی هم روان و ساده است. تا تو تاریک و از سر میخوانم، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لغمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. لغمه حلال نورانیت وجود می افزایه و کمالات وجودی تشدید میکنه. عقل روز به روز روشنتر میکنه، ایمان روز به روز روشنتر میکنه، اخلاص و توکل و ذکر و رضا و لجاء افزون میسازه، بر کمالات وجودی انسان میافزایه. اگر از حلال بود، اینجا دو تا مسئله، هم حلال فقهی هست و هم حلال عرفانی هست. اگر من چیزی، دقت کنید، پول حلال 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 به من دادن، میگن بیا آقا برو از این قرصا بخر، این قرصه که بخوری قوه باه یعنی شهوتت زیاد میشه، چون این پول حلاله، میتونه این کارو بکنه؟ یعنی به دست خود حیوانیت خود را تشدید کردن، اینم حلاله؟ خریت خود را تشدید کردن حلاله؟ این پولی که به دست تو آمده حلاله، ولی خریتت را نمیتونی تشدید بکنی. این همون حلال عرفانی هست و حرام عرفانی هست. میخواییم بفهمیم چی کاری درسته چی کاری نادرسته، ببین به چی جنبه ایمار میکشانه. این لقمه‌ای که میگیریم خواه مادی خواه معنوی به چه جنبه‌ای میافزایه؟ نورانیت وجود رفزوده میسازه یا نه؟ بر کمالات وجودی میافزاید یا نه؟ روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغ ما کشد. در قدیم خب برق نبوده، الان ما بعضی شبها بعضی روزا برق نداریم دیگه، همین چرا رکابی و لمپای. گاهی هست روغن میریزیم که فتیله راحت روشن بمانه. اگر چیزی به نام روغن برای ما فروختن و ما ریختیم به چراغ و به جایی که این چراغ روشنتر کنه کشت، فتیله خاموش کرد، میدانیم که آب دیگه. آی انسان، هر چی میگیری در تو یک چراغ نورانی هست. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو کوکب کأنها کوکب دری. تو وقتی یک پست در از روت بردارن میبینی یک لایه دیگری، پست بعدی رو بردارن میبینی لایه دیگری، پست بعدی رو بردارن، پیاز دیدیم تا میرسه به دل. دل تو همین طور چیزی هستی. ببین این چراغ هستیت را، چراغ روحت را چه روغنی میتواند تابان بسازد؟ همان غذا را بگیر. و هر چی که این چراغ را به خاموشی سوق میداد از او پرهیز کن. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، اینا کمالاته. عشق و رقت آید از لقمه حلال، اینها هم کمالاته. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هر جدیدی حسد در وجود تو گل کرده، اگر تمام دنیا هست باید ازش بیرون. تو انبانی ساخته از حسادت، تو مزبله ساخته از حسادت. دوست داری نجاست کف دستت بگذارن؟ نه. چرا خودت با دستهای خودت به درون خودت مصباح روحت رو با این کثافتهای حسادت و کینه پرش میکنی، آلودش میسازی؟ نکن. چیه که از خودت بهتر باشه؟ چیه که از این روحانیت و نورانیت وجودیت بهتر باشه؟ این لقمه رو بگذار کنار، هر چی میخوای باشه، اسمش وزارته، اسمش صدارته، اسمش ریاسته، لذت، ثروت، شهرت، قدرت، هر چی هست این لقمه رو بگذار کنار. چرا؟ طور انبانی میسازه، مزبله میسازه از حسادت و کینه و نفرت، دام اینها میشی، جهل و غفلت میشی، انبانی میشی از جهل و غفلت. بعد خود ما رو به خود ما حواله میکنه، میگه برین به درون خودتان با عقل خودتان بررسی بکنی. هیچ گندم کاری، هیچ گندم کاری و جو بردهد، شده که وقتی گندم بکاری جو بدروی؟ دیده ای اسبی که کره خر دهد، این کارم نمیشه. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر است و لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها، زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن به سوی آن جهان.